بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عرض کنیم حضور عزیزان، رسیدیم به بحث تعریف مثلی و بیمی. خب وسط های مناقشات که مرحوم شیخ رحمت الله علیه وقت تموم شد جلسه قبل، یه اشاره سریع بکنیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه تعریف مثلی رو نقل کردن از یکسری از قدما و روشم دارن مانور میدن. تعبیر این بود، عرض کنم که ما تساود اجزاؤه من حیث القیمه. بعد هم گفتن مراد از اجزا چیه، مراد از تساوی چیه. خب اینجا یک بحث مطرح شد که آقا شما دارید وقتی میگوید فلان چیز مثلیه، آیا جنسشو میگید مثلیه یا نوع سنشو دارید میگید مثلیه؟ خب مراد مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه اشاره کردن که باید نوعشو بگید مثلیه. خب و بحثایی که اونجا شد که آیا این موافق ظاهر تعریف یا موافق ظاهر تعریف نیست، خب اصلا که یه اشکالاتی مطرح شد. هازا اشکالی از مرحوم اردبیلی مطرح شد، بعد خودشون همون جواب رو به خودش داد، صحبت کردیم. فهمت مضافن الی انه، جدا از این اشکالاتی که تا حالا الان مطرح کردیم و بررسی کردیم، یک اشکال خیلی مهم اینجا مطرح میشه. اونم این که تعریفی که ما نقل کردیم ما تصابت، اون تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست، در حالی که تعریف هم باید جامع افراد باشن باید مانع اغیار باشن. بعد این تعریف طوریه که یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، یکی از دو تا اشکال بهش وارد. مضافاً الى انه یشکل اضطراد التعریف بناءً على هذا. ما بنابر این چیزی که ما صنف و اراده بکنیم، که ما هم یه چراغ سبزی بهش نشون داد مرحوم شیخ و بعدش نمی اومد از این حرف، با جنس مخالفت کرد مرحوم شیخ. ما بنابر اون محقق اردبیلی هم باز به همینجا بحث خودش آخرش رسون، که ما بناءً على هذا، بنابر اینکه اراده صنف بشه، یه اشکالی هست، هم اشکال اضطراد. اضطراد که اینجا گفته شده منظور عام از اضطراد و انعکاسه، فقط اضطراد نیست. اصطلاح اضطراد خب نوعا در مورد جامعیت افراد مطرح میشه. اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه معنایی که قصد کرده از اضطراد این مقدار تسامح توشه. می‌فرماید یکی از دوتا، یعنی یا اضطراد یا انعکاس، یکیش اشکال اینو داشته باشیم. چطور؟ می‌فرماید که به انه ان اريد تساوی الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمه تساويا حقيقيا. اگه مراد از تساوی تساوی اجزاء صنف، گفتی مراد از اجزاء هم افرادن دیگه، دوستان یادشون هست، اینم سابقا گفتم مراد تساوی افراد صنف واحد، تساویان حقیقیان. بعد این قیدم کلمه تساوی ببینید، آیا تساوی حقیقیه یا تساوی تقریبیه؟ اگر تساوی حقیقی مد نظرتون باشه، خب در این صورت تعریف شما جامع افراد نیست، یعنی مضطرد نیست. چرا؟ به دلیل اینکه خیلی از چیزهایی که مسلمان مثلیان، حتی شما سنتش هم در نظر بگیرید، افراد سنتش هم تساویه در قیمت ندارد. افراد سنتش هم تساویه در قیمت ندارد. خب چطور؟ قل ما یتفق ذلك فی صنف واحد من النوع. ما در صنف واحد از نوع هم نگاه میکنید، افرار متصابر قیمه خیلی از اوقات نیست. چرا؟ چون خیلی از اینا شخصی، حالت شخصی پیدا میکنه. خیلی از اینا شخصی هم، یعنی نگاه میکنید موردی باید اینجا نگاه بکنم و قیمتش بذارم. همین گندم رو، همین گندم دوستان میدونن اگر بخوای شما فروش بدی چیزایی مثل گندم، محصول کشاورزی رو به جای بفروشی، میگه بیا چند تا نمونه ببینم، میگه بیا چند تا نمونه ببینم، باز وجب اون نمونه قیمت میذاره. لن اشخاص از ذالکسین، اشخاص همون اجزای همون افراد، لا تکاد تتساوا فی القیمه، اصلا خیلی از اوقات مساوی نیست. لتفاوت ها بالخصوصیات الموجبت لزیادت رغبت و نقصان ها و جزئیات تفاوت کما لایخت. دیگه بازار رو نگاه بکنید میبینید خیلی از اینایی که آقایون بسازن به اینکه اینا مثلی هن، اینا رو باید موردی تا طرف کارشناس نبینه قیمت روش نمیدن. این از این بچ. پس اگر مراد از تساوی، تساوی حقیقی، این جامع افراد و این ارید تقارب اجزا، باز به جای اجزا بذارید افرادی اشخاص، و این ارید تقارب اجزا ذالک سن، اگر بحث این که از این جنس سنف رو که نگاه میکنی افراد سنف به هم دیگه تقارب حقیقی دارن، من حیث القیمه قیمتشون به هم نزدیکه. دیگه مثلا اصناف گندم رو نگاه بکنید، مثلا عرضم حالا گندم منطقه فلان، حالا گندم فلان روستا، آقا این گندم، این مارک اقتصادیش، این گندم با فلان مارک اقتصادیش نگاه بکنی یه قیمتش کمی بالا پایین میشه، خیلی بالا پایین نمیشه، ما به همین اکتفا بکنیم. شیخ میگه اینطوری بگی که مرد حسابی در قیمیات مثالهای مسلم قیمی هم نگاه بکنی اتفاق میفته. ولم تتصاب حقیقتا، ولو اینکه تصابی حقیقی هم نباشه به هم نزدیکه، تقارب در مقابل تساوی حقیقیه. بعد اینجوری نگاه بکنی تحقق ذلک فی اکثر القیمیات، در این صورت تعریفتون مانع اغیار نیست. خب تعریف باید مانع اغیار بشه، این که مانع اغیار نیست. چه زیادن، حالا هستن قیمیاتی که اگر نگاه بکنید نوع صنف واحد شده در نظر بگیرید، تا همین صنف واحد قیمتای کمی بالا پایین میشه. مثلا شما از آن در نظر بگیرید عبا رو، مثلا خب مثلا ما میگیم عبای فلان سنف، مثلا عبای مثلا شطوری، مثلا دیگه عبای شطوری کمابیش قیمتش معلومه، کمی بالا پایین میشه. حالا دیگه طرف مثلا 170 سانتی متر یا 180 سانتی متر قدش که 10 سانتی متر آخوندا بالا پایین میشن دیگه، دیگه آخوندای ما که بسکتبال بازی نمیکنن 2 متر 10 سانتی بشه قدشون، دیگه برای یه مقدار بالا پایینن همینه دیگه. خب عباشون هم چند هزار تومن بالا پایین میشه. خب تو قیمیات هم عرض کنن که انسرد رو میکنه، پس مانع اغیار نی. خب شیخ یه مثال میدن، از یه چیزی هم مثال میدن که آدم دیگه نتونه چیزی بگه. انصافا این احاطه شیخ به فقه، ابواب فقه تو مشتش بوده، قشنگ کمکش میاد، واقعا تسلط شیخ حیرت انگیزه. ایشون میگه آقا جان کنیز دیگه از قدیم می‌خواستن قیمیات و مثال بزنن، مثال می‌زدن به برده، دیگه برده‌ها و کنیسا دیگه مثال‌های خیلی روشن قیمی‌اند دیگه، اینا قطعاً قیمی‌اند، هیچ شکی ما درش نداریم، مثلا اینا قیمی‌اند. بعد همین کنیزا اگر نگاه بکنی، خب بعد مورد به موردش تفاوت‌های وجود داره، ویژگی یا قیافش، سنش، جنسش، که قد و قوارش، مهارت‌های مختلف، خیلی عوامل ریز دخیل میشن تا برای یک کنیز قیمت پیدا کنه. اما مجموع قیمتاش تقریبا مشخصه دیگه. آقا مثلا کنیزهای فرضاً عرض کنیم که مثلا اون موقع کنیز میبردن از مثلا چیز مغرب، کنیزهای مغرب دیگه کم و بیش قیمتاشو معلومه، یه مثلا مثبت منفی، مثال عرض میکنم آقا، فرضاً یه مثبت منفی 10 دینار دارن فرضاً، حالا این حدسی گفتم، اطلاع خاصی ندارم چطور بود اون زمان، ولی یه چنین چیز، یه مثبت منفی دارن، یه محدوده این قدری داخل این محدودن. اون وقت ما باید بگیم کنیز قیمیه. خب این چه تعریفیه که ما نقیار نیست؟ بخشید اون وقت باید بگیم کنیز مثلی آزوان، باید بگیم کنیز مثلیه، مثلی نیست که. و به هازل اعتبار یسته سلام و فیان این فهمد، این که یک سری از قیمیات اومدن و نزدیکی های مرز مثلیات قرار گرفتن، همینه که مجوز میشه ما در این جور از مبیعات بیع سلام رو جاری بدانیم. خب بیع سلام رو چرا جاری بدانیم؟ به خاطر اینکه تقارب صفات موجب میشه که قیمت ها به هم نزدیک بشن، با اینکه تساوی اجزا نیست، دا اون تساوی اجزا حقیقی نیست، ولی تقارب هست. پس با تقارب اگر قرار باشه مشکل رو حل بکنید، خیلی از چیزایی که قیمیان باید بیان داخل تعریف. دوستان میدونن تو بیع سلم، شرط بیع سلم اینه که کالا رو شخص فروشنده توصیف بکنه، چون کالا مؤجل الان پرداخت نمیشه، سمن رو باید در مجلس بگیرن، مبیع رو بعدا باید تحویل بدن. شرطش هم اینه که مبیع رو تعریف بکنن. خب این که مبیع رو تعریف میتونن بکنن، نشانه اینه که یه تقارب صفاتی که موجب باشه قیمت تا اندازه روشن بشه هست. یعنی میشود با بیان یک سری از اوصاف قیمت رو تا اندازه مشخص کرد که قرارم پیش نمیاد. قرارم پیش نمیاد، جناب مشتری میداند این پولی که میده در مقابلش تقریبا چطور چیزی میخواد تحویل بگیره. خب اینم از اینجا. و نتیجهش هم این شده که مرحوم علامه یه فتوایی دادن، حالا کار نداریم فتوای علامه تو جای خودش، تو اون سر فقهی فتوای علامه درست یا درست نیستا، با اینش کار نداریم. با اینش کار داریم که آجان یک سری از قیمیات در مرز مثلیات هم شما نباید در مقام تعریف اینها رو داخل بکنیم. ولذا اختار العلامة فی باب القرض من التذکره علاما حکیان انما یصح فیه السلام من القیمیات مضمون فی القرض به مثله. ولذا مرحوم علامه در بحث قرض گفته اون چیزایی که در باب سلام جزء قیمیاتن، در باب قرض احکام مثلی رو دارن، مثلش رو باید طرف برگردونن. حالا ما کار نداریم این فرمایش علامه درست یا درست نیست، یعنی این فرمایش علامه کنا اینه، میگه آقا چیزهایی که در بحث سلام قیمیان در بحث قرض مثلی هم، خب ایشون کنا اینو داره میگه، خب ما اینا نمیگیم. حالا کار نداریم این حرف درست یا درست نیست، ولی این مقدار روشن میشود آقا ما یک سری از قیمیات داریم که اینها تقارب اجزای افراد، تقارب افراد دارن. لولا اینکه تقارب افراد دارن، نمیشد با توصیف قرار رو رفع کرد و در بیع سلم اینا را به عنوان مبیع قرار داد. و همین نتیجهش این میشه که بیاییم بگوییم آقا چون تقارب افراد دارن در صفات، نتیجهش این میشه که مرحوم علامه بیاد بگوید شما مثلشو برگردون. باز یه فتوای دیگه از مرحوم شیخ داریم، اونم هاکذا، اونم همین مطلب رو نشون میده که ما یک سری از قیمیات داریم که اینا تقارب صفات دارن. قطعت در شیخ المفسود الرتبه و الفواک همین القیمیات ما ان کل نوع من هما مشتملن على اصناف متقاربت فل قیمه. شیخ در مفسود گفته که رتب و فواک قیمی هم. حالا میدونید یه بحثی هست که آیا خورما میوه است، خورما میوه نیست، یه بحثیه. پای ابو حنیفه هم اشتباه نکنم اینجا وسطه، خواستید یک کتب لغت رو ببینید که آیا میوه شامل خورما میشه یا شامل خورما نمیشه. حالا اون شبهه بحث لغویه، جای تحقیق هم داره، میاد یه نگاه در حد یک نگاه هم مراجعه مفیده، عرض کنم که یه نگاهی بکنید. خلاص رتب و فواکه رو گفتن از قیمیات تو زمان ما این مقدار. بفرمایید.
یه چیزی ما داشتیم همین سرش اختلاف کردن.
چی؟
همین رتب و خورما رو میگم.
یه نگاهی بکنید، بحثی داره دیگه، حالا مراجعه کردن دارم نداره، یه مراجعه بکنید اینا. و همین مراجعه ها از طلبه ملا میسازه. خب بله، عرض کنم که واقعش اینه که در زمان ما میوه ها یا بیشتر میوه ها عرض کنم که خیلی روشنه که مثلی هم. خب زمان شیخ ظاهرم اینطوری نبوده، شیخ به چه حسابیه اینا را قیمی به حساب آوردن. گفته می و قیمی هن. اما خب واقعش اینه که اگر شما نگاه بکنید سنفی، اگر نگاه بکنید در سنف میوه به هم نزدیک هن. بعد ممکنه واقعش اینه که موز تا موز گاه وقت خیلی قیمتش فرق میکنه، یا اصلا که زردالو، حالا ترکا میگن خدوره تبیزه، اصلا که زردالو خدورو، یعنی همون خدورو با اون زردالو جنس مرغوب خیلی قیمتش فرق میکنه. اونا خب به حساب جنس و نوع میشه. اما به حساب سنفی اگر بخوام نگاه بکنیم، خوردش بکنیم، خیلی تفاوت ندارن، تقارب دارن، به هم قیمتاشون نزدیکه، چند هزار تومن این برون بند میشه. خب شما پس با این تعریف باید بگید اینا مثلی هن، در که شیخ تصدیق کرده که اینا قیمی هن. حالا بله ما بازم عرض میکنم، ما کار نداریم فرمایش مرحوم شیخ رو ما بپذیریم و فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه رو نپذیریم. اینی که میشود تصور کرد یک سری از قیمیات به لب مرز مثلیات برسن، تعریف نباید اجازه بده اینا داخل معرف بشن. کار تعریف اینه که اینا رو بیرون معرف نگه بداره، اما تعریف شما تو این جهت موفق نی. این خلاصه فرمایش. ثم میخواد یه دفاعی بکنه از تعریف، بعد دوباره شیخ اونو رد میکنه. دفاع چی از بیرون بگم؟ دفاع اینه که بفرماید آقا شما همین آخری رو بگیرید، بگید که مراد از تساوی تساوی حقیقی نیست، بلکه مراد تقارب صفات است در افراد سن. شما اینو در نظر بگیرید. اما در نظر بگیرید اینایی که میگید باید مانع اغیار میشد تعریف اینا رو خارج میکرد، اینا فرقشون اینه، اینا گاهی اوقات اون دایره تقارب افراد در مثلیات خیلیه، اما دایره تقارب افراد در قیمیات کمه. اون قیمیاتی که به مرز نزدیکی مثلی رسیدن اینا کمه. مثلا همین جاریه که شما میگی، خب جاریه تعداد کمی پیش میاد، اصلا که تقارب صفاتش طوری باشه که اینا رو کنار هم قرار بده. یوا جان اینا یه مثلا مثبت منفی چند هزار من بالا پایین، خب اینا موردای کمی ما جاری های اینطوری داریم، اینا کمن. اما گندم اینطوری نیست. شما گندم به شما بگم برو بازار گندم فرضاً با این اوصاف گندم تهیه کن، یه گندم متقارب صفات میره تو بازار میبینه این مغازه الف داره، مغازه ب داره، مغازه جیم داره، کلی از مغازه ها اینا رو متقارب صفات دارن با مختصر تفاوت کثیر الوجوده. اما کنیزی که مثلا بگوییم متقارب صفات باشن، این یه مقدار کمیابه. پس به خاطر همین اینا دیگه اغماض میکنیم، شما به بزرگی خودتون ببخشید، اگه تعریف ما مانع اغیار نیست اشکال نداره. شیخ میگه نه خیر، من به بزرگی خودم نمیبخشم، شما در مقام تعریف هستید، در مقام تعریف باید تعریفتون مولا درزش نره، تسامح کن و ببخش و کوتاه بیا را نداره. ثم فرض ان الصنف المتساوی من حیث القیمه فی الانواع القیمیه عزیز الوجود، وقتی که اون صنفی که در اون انواع قیمی تو قیمیات، صنفی که افرادش از جهت قیمت متساویان، بنابر اون مبنای که بگیم تساوی یعنی تقارب صفات، تساوی بنابر تساوی تقارب و تقارب صفات، این عزیز الوجود اینا کمیابن. به خلاف انواع مثلیه، به خلاف مثلیات که در اونها این تساوی تا دلت بخواد هست، تو گندم تا دلت بخواد هست، گندم هایی که تقارب صفات دارن. گفتیم اگر تساوی به معنای تساوی حقیقی باشه، ما گفتیم خیلی از گندم ها هم از تعریف بیرون میاد، تعریفمون جامع افراد نمیشه. اما اگر گفتیم که تساوی به معنای تقارب صفات باشه، نه خیلی اونا داخل تعریف میشن، یه مختصر بالا پایین نشانه داره که گندم. اگر کسی اینطوری بخواد دفاع بکنه، لفظ از که اینطوری بگیم، چون میگه لم یوجب ذلک اصلاح طرز تعریف، این مانع اغیار بودن تعریف مستمر درست نکرد. آقا تعریف باید مانع اغیار باشه، تا تسامح بکن و چشم بپوش، اینا تو تعریف را نداره. بعد چیزی اومد اینی که شما میگید در این که ما بگوییم چرا شارع تو قیمیات حکم میکند به دادن قیمت، در مثلیات حکم میکنه به دادن مثل، در بیان حکمتش حرف معقولیه. چرا شارع وقتی گندم طرف شد میگه برو گندم بده؟ چون پیدا کردن گندم و ماسل آسانه، هر مغازه بره پیدا میکنه، از 10 تا مغازه 9 تاشون گندم و ماسل اینی که طرف کرده رو دارن. خب لذا شارع گفته گندم طرف کردی گندم. اما در مورد جاریه شارع فرموده آقا جاریه طرف کردی باید پولشو بدی. چرا؟ چون طرف بخواد جاریه طرف کردن مثل جاریه رو پیدا کنه پدرش در میاد، به این راحتی جاریه مماسه نمیشه گیره بود. شارع گفت آقا شما پولشو بدی کفایه. این که عزیز الوجود است در قیمیات و کثیر الوجود است در مثلیات، این توجیه خوبی است موافق ذوق آدم نمیتونه حد بزنه که چرا شارع در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت ایجاب کرده. این درسته. اما اگه در مقام تعریف بخواید بگید که ما پس بیایم این رو بهانه بگیریم در تعریف دقت نکنیم، تعریف رو با مسامحه ارائه بدیم، تو این مقام نه از شما پذیرفتنی نیست. یوجب ذلک الفرق بین النوعین فی حکمت الحکم زمان المثلیه بالمثل و القیمیه بالقیمه. تو اینجا بعد معقوله این چیزی ذلک، یعنی این عزیز و وجود بودن و کسی رو وجود بودن ها، در اینکه بین دو تا نوع شما فرق بذارید. تو چی فرق بذارید؟ در حکمت حکم، که چرا اونو میگید مثلش زامنه نمیگید قیمتش زامنه. اونجا قابل قبوله، اما در بحث ما قابل قبول نیست. خب عرض کنم که یه قسمت هم راست شد بخواید خیلی به دل من نچسبید، نکته خاص علمی بنده زیاد استفاده نکردم، ولی حالا متن رو میخوانم چیزی به ذهن بنده نمیشادم، حالا ضعف از بنده است، حتما این نکات علمی هست تو کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه وارد این بحث شده، این ضعف بنده است، خیلی نکته که بتونم به شما ارائه بدم و مفید باشه بنده نتونستم استحصال بکنم. حالا همین خدمتتون میخوانم و توضیحی میدم اگر چیزی به ذهنم رسید، روزی شما بود که هیچ، وگرنه خود رفقای تأملم بکنن، شاید دوستان استفاده هایی بکنن و ما از رفقا یاد بگیریم. خب شیخ میفرماد که آقا در مورد تعریف مثلی یک سری تعریف از دیگر علما نقل شده. ثم انه قد عرف المثلی به تعریف اخر اما من تعریف متقدم او اخر. از این تعریفی که ما گفتیم و بحث کردیم الان دو روزه، یا از این اعمن یا از این اخر. فعن تحریر انه ما تماثلت اجزاءه و تقاربت صفاته. در تحریر گفت اون چیزی که اجزاءش مثل هم باشن و صفاتش هم به هم و تقاربت صفاته برم ایشون اضافه کرد. وعن دروس و ربضت البهیه انه متصابل اجزاء و المنفعه و المتقارب الصفات. مثل اون چیزی که افرادش به هم دیگه تصاوی دارن و تو چی تصاوی دارن؟ گفتش تساوی دارن در قیمت و در کارایی. اجزا با هم تساوی دارن، یعنی در قیمت اجزا تساوی دارن و اجزا یعنی افراد در منفعت تساوی دارن. عبارت خیلی روشن اینو نمیرسونه ها، این خیلی تو عبارت روشن نیست، حالا ما معلوم که از یکی از شروع این استفاده کردیم. و عن المسائل و متقارب صفات، که صفات این افراد به هم نزدیکه، لذا پیدا کردن مثل براش آسون میشه. و ان المثال که برای کفایه انه اقرب التعاریفات الی السلامه. خب مسالک و کفایه این تعریف رو ترجیح دادن، گفتم بهترین تعریف در مورد مثلی همین. و ان غایت المراد اللام اشتباه نکنم، یه شهید اول یادم رفت شک کردم، ایشون میفرماید ما تصابت اجزاءه فی الحقیقت النوعیه. مثلی اونه که اجزایش در حقیقت نوعیه برابر باشن، یعنی همه عرض هم که افرادش در حقیقت نوعیه شریک باشن. عرض هم که اینم باید ببینید تساوی در چی، خیلی تعریف کنید. و هم بعض الامه انهو ماقود داره بر کیل اول وز، برک از آمه گفتن مثلی اون چیزی که برای رفع غررش از کیل و وزن استفاده میشه. این یه ادعایی است، ادعای جای تأملی هم است. و ان آخر من هم زیادت و جواز بیعه سلمن. برخی از علمای عام به همین تعریف این قید هم اضافه کردن، گفتن که باید بشه این سلم معامله کرد، جواز بیعه سلمش رو هم اصلا که به این اشاره کردن، چون اصلا که سلم موجب تقارب صفات میشه، جواز بیعه سلم موجب تقارب صفات میشه. دوستان اگه یادشون باشه تو بحث بیعه سلف شرح لمعه اونجا یک بحثایی کرد مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مورد مرواریدهای کوچیک و در مورد مرواریدهای درشت، یه بحثی اونجا داشت، جای مراجعه داره، دوستان یه مراجعه کنن براشون میصرفه، زیادم نیست، یه صفحه است شاید. اونجا شیخ شهید در مورد چیزایی که میشه اونها رو به یه سلف معامله کرد صحبتهایی داره، یه نگاهی بکن. و انصار سمن هم زیادت و جواز به بعضی به بعض. یه سومی هم از گفتن که یه قید دیگه اضافه کردن برخی از علمای اهل سنت، عرض کنم که گفته که میشه مقداری از اون رو با مقدار دیگه معامله کرد. اینم ظاهرا همون بحث تقارب صفات میخواد مطرح بکنن. چرا؟ چون اگه میشه این مقدار رو با دیدن با دید مقدار دیگه معامله کرد، منظورش که یعنی یه شما مثلا مبی رو ببینی دیگه لازم نیست ثمن رو ببینی، ثمن رو ببینی لازم نیست مستان رو ببینی، چون تقارب صفات دارن، چون تقارب صفات دارن لذا دیدن یکی از دیدن دیگری کفایت میکنه، میشه یکی رو با برخ اون یکی معامله کرد. یه چنین توضیح رو حالا برخی از شروع اینجا دادن. الی غیر ذلک مما حکاه تذکرت عن العامه. علامه خب به فتاوای عامه تسلط داشته، در کتاب تذکره هم خیلی فتاوای اونها اشاره میکنن، معروفه دیگه، معروف علامه چند دور فقه داره، تو هر دور فقهی که نوشته فقه رو از یک ویژگی ها با یک سری از ویژگی ها بررسی کرد، رضوان الله علیه. خب قسمت های بعدی رو ما دیروز گفتیم خدمت عزیزان، عرضم که اون ورود بحث روشن بشه. خب بحث بعدی در مورد تأسیس اصله، که اگر ما ندانیم یک کالای قیمیست یا مثلی باید چیکار بکنیم. تا اینجا اگر رفقا سؤالی دارن بفهمیم. فلا بد من ملاحظة الاصل، فما با توجه به این که قرار شد ما مثلیت رو از اجماع بگیریم و اجماع یه جاهایی برها روشنه که یه چیزایی رو مثلی میدونه، اما یه جاهایی هم خود مجمعین با هم دیگه اختلاف دارن، ما نشاریم یک تأسیس اصل بکنیم. فلا بد من ملاحظت ان الاصل الذي يرجى اليه عند الشك، موقع شک رجوع میکنیم اون اصلی که بهش تعیین میکنیم که چیه بر حال تکلیف این، آیا هو زمان رو بده مثل، اینه که شخص مثلا مشتری باید مثل بده بده. حالا این که میگیم فقط تو بی نیست، حالا بنده بی و به عنوان مثال گفتم شامل بقیه موارد هم میشه، قرض هم میشه و الهاقه ای بذارد. او بالقیمه، یا باید شخص مشتری قیمت کالا رو بده. او تخییر مالک، اصلا که مالک یعنی مضمون الله، منظوره مضمون الله هرچی گفت او رو باید بده، چون مضمون الله در ذمه زامن مالک طلبکار است، در ذمه لذا تعبیر به مالک میکنه. ارمی اول زامن یا زامن رو باید ما مخیر بذاریم. خب بین المثل و القیمه، این احتمالات. خب شیخ اولش میفهمد لا یبود ان یقال ان الاصل و تخییر و زامن، اصلی که شخص زامن مخیر، لعصالت براعت ذمتی اما زاد علا مایتارو. فرمود که خب ایشون هر چیزی که داد، مثلا مثل داد، ما شک میکنیم آیا باز تکلیفی بریشون هست، برات میگه نه تکلیفی بریشون نیست، یا قیمت داد شک میکنیم تکلیفی بریشون هست، برات میگه نه دیگه تکلیفی بریشون نیست، ایشون قیمتشو داده حالا باید خصوصیات هم تأمین بکنه، وظیفه ایشون پرداخت اون چیزی که بود برای مالیت رو باید تأمین میکرد، ایشون با دادن پول، با دادن قیمت، مالیت اون شیء تالف رو تأمین کرده. آیا علاوه بر مالیت تالف، نسبت به جزئیات ویژگی های تالف هم آیا ایشون ضامنه؟ خب که برات میگه ضامن نیست. این اون نگاهی که اولش میگه فین فرض اجماع علا خلافه. ما اگر گفتیم نه این احتمال تخییر ضامن اجماع هست برعکسش، یعنی ما اجماع برای اجماع مرکب داریم به اینکه کسی از فقها نگفته ضامن مخیر، عدم تخییر ضامن اجماعی. اگر این روشن شد فل از تخییر مالک، پس در این صورت از تخییر مالک. ببخشید من یه لحظه بیارم. خب چرا؟ به خاطر لأصالت عدم براءت ذمته به دفع ما لا یرضا به مالک. حالا ما میدانیم شخص ضامن بدهکاره، اگه اونی که مضمون الله میخواد و داد ذمش بری میشه، اما اگر اونی که مضمون الله میخواد اگه اونو نداد ذمش بری نمیشه. خب در نتیجه باید احتیاط بکنه، از تکلیف که روشنه باید احتیاط بکنه و اون چیزی که مضمون الله میخواد و باید مضمون الله بده. خب این هم یه نگاه. حالا اونو باید واقعا ببینیم همینطوره، یعنی اگر مثلا مضمون الله مثلی میخواد در لوح محفوظ این کالا قیمی باشه ما بهش مثل بدیم زممون بری میشه، همه جا همینطوره. اینه باید روش فکر. خب این حرف که شیخ بود روش فکر. حالا این بین پرانتز بود، از کتاب بیرون اینو به عنوان محل تأمل گفتم دیگه، بین پرانتز خودتون روش بعدا فکر کنید، از کتاب بیرونه. ولی از خودمونم بخوام این نکته بگیم که مربوط به کتابه، ببینید دوستان این مسئله رو طبعا شنیدید. آقا ما مثلا میریم تاکسی سوار میشیمید، ما وارد بازار میشیم چیزی رو میخریم، پول خرد وجود نداره، این من هستم که باید پول خرد تأمین کنم بدم به راننده تاکسی، یا راننده تاکسی اگه من پول درشت دادم باید پول درشت رو بگیره، او باید پول خرد من بقیه پول خرد من رو تحویل بده. این یه چیزی که محل بحث. چی به ذهن رفقا میرسه؟ اینجا کسی که بدهکاره کیه؟
بدهکار خب من ما هستم،
مسافر دیگه،
ولی مسافر بدهکار اون طرف مقابله، یعنی اون، یعنی حالا حس میشه حداقل تو اون مردم اینطور حس میشه که راننده باید بده،
ولی من برداشتم اینه که اینطوری نیست. یعنی عموم مردم هم نگاه بکنی چون راننده ها نوعاً پول خرد دارن دعوا در نمیاد، اما اگر راننده پول خرد نداشته باشه این راننده است که کوتاه نمیاد میگه شما باید بری پول خرد بدی، مسافر پیاده میشه میره از مغازه پول خرد تهیه میکنه میده به راننده. اصلا که درستش هم همینه، و چون بدهکار این شخص مشتریه، مشتری که منظور راننده است، مسافرش، مسافر بدهکاره، چون مسافر بدهکاره لذا ایشون میره و برحال مقدمات هم بر عهده اوست، مقدمه واجب واجبه، خودش باید بره پول رو خرد کنه و تحویل بده. اینجا هم کی به هر بدهکاره؟ ضامن. حالا که ضامن بدهکاره، ضامن باید اون چیزی که مضمون الله میخواد او رو بده و ذمه خودش ادا بکنه و یقین بکنه به فراغ ذمه‌اش. خب این هم از اینجا. شیخ باید و الاقوا تخیید المالک من اول الان. شما هستیم آقا اصلا بحث این که بخواییم من پریدم بله پریدم بخشه مضافاً الى عموم علالیت ما اخذت حتی تو عدی. من علالیت هم همین اقتضا میکنم. علالیت میگوید شما وقتی چیز رو گرفتی زامنی تا زمانی که او رو ادا بکنی. خب فإن مقتضا عدم ارتفاع الزمان به غیر اداء العین، مادامی که شخص عین رو به هر حال ادا نکنه طرف ضامن. تعدی میدونید این تعدیه بوده، حتی تو برخی از روایات تعدیه هم هست، علالیت ما اخذت حتی تعدیه. خب بعد اون چیزی که گرفته همون ما اخذت ادا بکنه، پس مقتضای غایت اینه که تا ما اخذت ادا نکنه ضامن. خب حالا یه جایی هست که ما اخذت نمیشه ادا کرد، طرف شده. خب اگر اینجا ما شک بکنیم باید بگیم ضامن هست و هست و هست و هست تا زمانی که یقین بکنیم ضامن نیست. کی یقین میکنیم ضامن نیست؟ زمانی که اون چیزی که مضمون الله میخواد رو بدیم. پس مادامی که تحویل ندادیم چیزی که مضمون الله میخواد، مقتضای احتیاط اینه که بگیم نه، شخص ضامن ضامن میمانه. اینم تا اینجا. شیخ میفرماد الاقبال تخییر مالک من اول الام. شیخ میفرماد که ما از همون اولش باید میگفتیم اصلا که شخص مالک ضامنه، نیازی به اجماع و روایت اینا نیست. همون اصلا که نگاه بکنید اصلا مجرای براعت نیست. شما اصلا تو اون تأسیس اصلتون بحث بودید سراغ براعت، اصلا اونجاش هم مجرای براعت نبود، مجرای احتیاط. باید شخص میگفتیم که ضامن و مخیر، چیز مالک و مخیر میکنیم نه ضامن. چرا؟ این علتش چیه؟ ببینید دوستان، گاهی اوقات در بحثی که علم اجمالی ما داریم یه عقل اکثری وجود داره، اون عقل میشه قدر متیقن از علم اجمالی. شما در زائد بر عقل بتونید براعت دارید. ما میدونیم که به زید بدهکاریم، نمیدانیم دو درهم بدهکاریم یا پنج درهم بدهکاریم، قدر متیقنه که دو درهم بدهکاریم، نسبت به اون سه درهم براعت جاری میشه. این مالا اونجاست، در جایی که تکلیف منحل میشه. اما بین متباینه شما احتیاط بکنید. شما نمیدانید که آیا به زید دو درهم بدهکارید یا مثلا دو دینار بده کار. بحث درهم و دیناره، بحث دو درهم یا پنج درهم نیست. اگر نمیدانید دو درهم بده کاریم یا پنج درهم، پنج دینار مثلا دو دینار یا دو درهم کدومش رو بده کارید، تو اینجا موارد باید احتیاط بکنید، یا هر دو رو باید پرداخت بکنید، یا اینکه اون یکی که یقین دارید یعنی اون بنده خدا راضی میشه اونو پرداخت بکنید که طرف راضی از شما بشه. این راه دیگه ای نداره. والاقبال تخییر المالک من اول الام. چرا؟ لأصالت الاشتغال. چون از اشتغاله و تمسک به اصالت البراءه لا یخلوم من. تمسک به اصالت البراءه خالی از من نیست. بین قیمت و بین مثل کالا، حالا مثال عرض میکنم، ما در مورد همین فواکه، ما در مورد فواکه شک میکنیم اینا مثلیان یا قیمیان، نمیدونیم موز مثلیه یا قیمیه. ما قدر متیقن اینه که شما باید احتیاط بکنید. وظیفتون حالت متیقن از وظیفه اینه که ببینید میشه منحل کرد یا نمیشه منحل کرد. اینجا نمیشه منحل کرد. چرا؟ چون بین پول که قیمت موزه و بین موزهای دیگر که مثل موز هستن تباین وجود داره، در نتیجه هیچ کاری نمیشه. والاقبا تخییر المالک من اول الامر لأصالت الاشتغال. بعد اصالت اشتغال نمیگه هر دو رو بده ها، اصالت اشتغال میگه اونو بده که شخص مالک بگوید حالا که اینو دادی من تو رو ابراء میکنم، از تو گذشتم. اگر واقع به من دادی لوح محفوظ دادی که هیچ، اگرم لوح محفوظه ندادی من از تو گذاشتم. اینم تا اینجای بحث دیگه. من بیشتر از این متأسفانه مطالعه نکردم، این چند دقیقه آخر از رفقا عذرخواهی میکنم، فکرم نمیکردم تا اینجا بتونیم بحثو برسیم.